بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين والأرض على عهدهم أجمعين إلى قيام الدين. خب بحث ما در نظریه دوم بود که این رو میگفت که اگر یه پود ارسی داریم، یه پود مخمسی داریم، این معونه رو از ارباح سنتون کسر نکنیم، به این سراغ پود ارسی، به این سراغ پود مخمس، هرچی خرج خودتون و زن و بچهتون هست از اونجا برداریم، تا مادامی که اون پول باقیه حق دست زدن به ارباح مکاسب نداریم. قائل محقق اردبیلی بود، قائل میرزای قومی بود، مرحوم صاحب جواهرم در مجمع رسال فتوا داده بود، اما فتوای ایشون در نجات العباد و نظر ایشون در جواهر چیز دیگه ایه، همون نظر اول. ببینیم اینو چیکار کنیم. ادله اقامه کردن برای این نظریه که دونه دونه این ادله رو حیرت کردیم و اومدیم جلو، رسیدیم به دلیل پنجم که آخرین دلیله که می‌خواستیم اینو حذفش کنیم. دلیل ششم رو حذف کردیم، بعضی برای این نظر آورده بودن. این دلیل پنجم فقط اجمالاً میگم و رد میشم. تو دلیل پنجم اینا برای این نظرشون میان میگن که انصاف بعد تأمل تام، میسای قومی میگن اینه که حرف محقق اردبیلی درسته، ظاهره. چرا؟ ایشون میفهمن از اخبار این برمیاد، از اخبار، خصوصاً به ملاحظه روایت ابی علی ابن راشد، که روایت ابی علی ابن راشد رو قبلا خدمتون عرض کردم، به نظرم حالا هم دوباره میخونیم. اون آخر تو روایت ابی علی ابن راشد تو اونجا تعبیر این بود، ایشون روایت اول میذار بخونم. قلت له، علی ابن راشد، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فعلمت موالیک ذالک، من این خبر رو به موالیان شما دادم. بعضیشون گفتن و ایو شیئن حقه، حق امام چیه؟ فلم ادر ما اجیبو، من بلد نبودم بگم حق شما چیه. ایشون میگه من بلد نبودم بگم حق شما چیه. اینو داره برای علی ابن مهزیار تعریف میکنه، با میگه جناب علی ابن مهزیار خلاصه حضرت اینو فرمودن و منم اینو گفتم و خلاصه حضرت فرمودن یجب علیهم الخمس، خب حق ما اینه که خمسمونو بدن. بعد گفتم در چیش هست خمس؟ فرمودن در امتعه و ضیاعشون، در اون اجناسشون، زمینشون، متاعهاشون. قلتو و تاجر علیه و صانعه بیده، حضرت جواب دادن ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم، بله یعنی این خمس واجبه برشون، بر تاجر، بر صانع، در امتعهشون، در زمین زراعی میخواد بوده باشه، همه اینا در کالاهاشون. اما اذا امکنهم بعد معونته، این اذا امکنهم وقتی براشون ممکن باشه. اینجا میگه این امکنهم بعد معونته، بیان برانم امکنهمه، یعنی اصلا کنده ظرفش نیست، کنده بیانه، یا اینه که بدل ازشه. خیلی حرف عجیبیه، این تو تجزیه ترکیب این نمره نمیاره، اما خب دیگه ادعا شده. این اذا امکنهم بعد معونتهم، شما میگی بعد معونتهم، این بیان برای اذا امکنهمه. حالا من معنیشون میکنم، تو معنای چیزی تو ذهنشون اومده، مطلبی تو ذهنشون اومده، این که بگم خیلی دور از وادیه، میخوان بگن که بله یعنی دیگه اگه بتونن بعد این، مثلا مثل که شما حالا دوتا جمله رو میخوای بگی، هر دو جملت میخواد یه مطلب بگی، بگی خمس رو بدین، البته میخوایم بگین بعد معونه دیگه، اگه بتونن، اگه چیزی مونده باشه، حالا مثل که میگه بعد این معونه ای که دارن، این بعد معونه ای که دارن، انگار دارین توضیح میدین برای این اذا امکنه. خب میگه خب برای چی اذا امکنه؟ برای چی؟ میگه اگه براشون ممکن باشه. میگه بعد این معونه ای که دارن، یعنی چی؟ یعنی همش خرج معونه میشه دیگه، درسته؟ نه، یه ارباحی دستتون هست که ممکن باشه براشون خمس دادن. اول فهمیدین خمس رو بدین، بعد میگه اگه ممکن باشه. شما تعجب میکنین، یعنی شما اگه ممکن باشه، میگه بعد این معونه ای که دارن. این کنهو توضیحه، جواب سوال مقدره، یعنی کنهو توضیح اون امکنهمه، ببینید عزت معنایی اگر بخوای بیای اینجوری معنا بکنی میشه، ازا همکنه هم. بعدم شما میگید آخه چطور، یعنی برای چی ممکن نباشه؟ که میگه ازا همکنه هم، برای چی ممکن نباشه؟ بعدم معونته هم خرج دارن این بنده بونی خدا، چیز برشون نمیمونه. ببینید یه جوری اینجوری میتونیم اینو که انهو یک بیانی بگیریم برای او، یا حالا ادبیش خواهشا فقط نفرمایید بدل بگیریم برای او. آقا این نه بیانه نه بدله، درسته؟ از جهت ادبی اصلا کلمه بدل اینجا جا نداره بگی. ازا هم کنم بعد هم اونتم چطوری من بیام بگم این بدله؟ اصلا نمیخوره. اما از جهت معنا میخواد اینو بگه، میخواد بگه که دیگه اصلا این ممکن نیستش که بعد این معونه که بعد کسب بکنه. یعنی میخواد بگه حالا من فقط یه نکته میخوام بگم، این ازا امکن و بعد معونته هم، این که اصلا تصریح که انهو در این که این معونه بعد از چی کسب بشه، از اون سوده کسب بشه، درسته؟ نه هیچ ربطی به اون پول دیگه نداره، درسته؟ ازا امکن و بعد معونته، ربطی به پول ارث جد آباد من نداره، به اون پول مخمس من نداره. پس دیگه اینو شما چجوری دلیل گرفتی برای اون کار؟ حالا این تجزیه ترکیبتون که هیچ، این تجزیه ترکیبتون رو قبول میکنم، خیلی خوب فرض کنین قبول کردم، ولی نمیتونم قبول کنم، فرض کنین دیگه چطوری نتیجه گرفتین که قول خودتونو، یعنی این مال جایی که من حاجت داشته باشم به این که این معونه رو از این ارباح کسب کنم، اگه حاجت نداشته باشم که دیگه نمیگم ازا همکنم که اون بعد معونت هم و بیان برای همکنم گفتی. یعنی اگر اونجور بوده باشه که من مال دیگه ای داشته باشم و بعد از اون مال دیگه بردارم، ازا همکنم هم دیگه گفته نمیشد. میگیم آقا این کسا از این وره، این ظاهرش از این وره قضیه رو داره بیان میکنه، ظاهرش داره میگه که اگه امکان داشت خمسو بدن، فرض این که یه پول دیگه ای داشته که اصلا مطرح نشده که تو شما اونجوری که شما داری میگی ازا امکنه هم بعد معونته، اگه بعد معونه امکان داشت خمسشو بدن، یعنی یه چیزی باقی مونده بود در اینجوری. اولا این بعد معونته هم بیان نیست، ازا امکنه هم یعنی کنده هم اگه ازا بقیه فی ید هم شیء من الرب بعد کسر المعونه، اون موقع خمسو بدن، معنیش اینه. شما اینو بیان و بدل گرفتی، اینکه هیچی. حالا از کجاش در آوردی که اگه من یه پول دیگه ای داشته باشم اون موقع دیگه اصلا ازا همکنم بعد معونت هم نمیاد؟ آخه اینو دیگه از کجا در آوردی که، درسته؟ نه این ربطی به یه حرف نداره که. میتونم اینجوری بوده باشه که فقط و فقط و فقط شعار بگی اصلا به هیچ وجه شما به خودت فشار نیار، جایزه برات که این خمس رو از این رب کسب بکنی، درست؟ هر چقدر برات ممکن بود اگه چیزی باقی موند خمسش بده، اینم یه بچه. اون از کجا شما در بود؟ استدلال خیلی سیستم غلطه به نظرم. یعنی اولا اون تجزیه ترکیب و بیان بودن غلطه، ثانیا اون نتیجه گیریه که تازه برفرض که این تجزیه ترکیب درست بود ازش ما نتیجه گیری بکنیم که این در فرض احتیاجه به اینی که من مجبور بودم از این ارباح خلاص من اون رو کسب کنم، ولی اگه مجبور نباشم پول دیگه داشته باشم میرم از اونجا برمیدارم، اینو دیگه توش نداره تو این استدلال. تو روایت هم چیزی ما هر چی گشتیم پیدا نکردی، درسته؟ نه آیه محقق قابلی توضیح دادن عبارت ایشون رو، عبارت استدلال محقق قومی، میگن استدلال المحقق القومی به تبادل، اینو تو مصباح الهداشون توضیح دادن، ایشون به تبادل استدلال کرد. خب اما نه تبادل لفظ معونه به صورت احتیاج به صرف از رب، بلکه به ظهور سیاق اخبار استثناء معونه. یعنی اونا یه تبادل احتیاج رو داشتن میگفتن، ایشون میگه نه به اون تبادله نکرد استدلال نکرده، بلکه به ظهور سیاق اخبار استثناء معونه، خصوصا روایت علی ابن راشد. فان قوله بعد معونتهم، این بیان برای انم کنهم یا بدل ازشه. پس معنا چی میشه؟ معنا میشه که استثناء معونه از اربا، استثناء معونه حالا توضیحشو نوشیم، یعنی از اربا، این انما هو لعدم امکان اداء الخمس معها، نوشیم یعنی ملازم با عدم امکان ادای خمسه، یعنی لا یمکن ادای خمسه اربا. داره هی توضیح نوشیم تا روشن بشه، یعنی لا یمکن ادای خمسه اربا. چرا؟ چون لا یبقا ربح بعد استثناء معونه منها، چون که دیگه بعد استثناء معونه ربحی باقی نمونه که بخواد خمس بده. این که گفته اذا امکنه هم معنی اینه که مثلا لا یمکن، ممکن نیستش چون ربحی باقی نمونه. پس این دلالت میکنه برای اینکه استثناء معونه از اربا در فرض حاجت به اینه که استثناء کنی معونه رو از اربا، اما منتفیست مع وجود مال آخر. آقا اصلا این که نگفته بود که لم یمکن که شما بیایی این فرض رو مطرح بود اذا امکنه هم بعد معونته، ربطی نداره اصلا، صحبت مالان آخر نشده تو اینجا. من نمیفهمم از کجای روایت در اومد، تو روایت نبود اینا. به قول آی بهجت گاهی وقتا سر دست گفتن این تو فقه نیست، اینا از خودشون یعنی که انو گاهی وقتا یه چیزایی و گاهی وقتا با مقدمات ذهنی خلاصه استنتاج میخواد بکنن، چون در فقه هم چیزی نیست، خلاصه این قید نیست. حالا دیگه گفتن دیگه این ظاهرن ما اینجوری برداشت نمی کنی. به نظر میاد که در فقه نباشه هم چیزی، حالا قیدی ما تو روایت ما استفاده نکرده. علا ای حال چون شأنشون خیلی عجله، لعله یه چیزی دیدن که ما نمیبینیم. اما وقتی ما نمیبینیم بر ما حجت نیست، وقتی که این قرینه چیزی که اونا یه قرینه داشتن، یه چیزی داشتن که لم یصل الینا، وقتی لم یصل الینا یا ما پیدا نکردیم بر ما حجت نیست، ما نمیدونیم. یه چیزی احتمال داره یه قرینه چیزی داشتن که اینجوری داشتن میگفتن، اما مسلم 100% برای هیچ کدوم از ما حجت نیست، چون ما زمین و زمان رو گشتیم ما پیدا نکردیم. حالا اونا شاید یه جایی رو پیدا کردن، برای بر اونا حجت بوده، بر ما همچی چیزی هیچ قرینه یافت نشد. تفحصمونم کردیم به اندازه کافی، حجت بر ما تمومه. ایشون از این به بعد از همین مال دیگه شون بعد معونه رو کسب کنن، ما از همین اتباع مکاسب همشو با اجازه کسب میکنیم. تمام دیگه، حرفی توش نیست. تمام پشت دلیل خود اینم دلیل آخر. مناقشاتی هم بر این حرف زدن. مناقشه اول خود آقای محقق عاملی که این حرف رو توضیح دادن، معلوم شما هم تقیق عاملی میگن ظاهر اعتبار مکنت از اخراج خمس و عداش بعد استثناء معونه، فقط اینو دارن میگن. یه اگه تمکن داشتی از اخراج خمس و عداش بعد اینکه معونه رو کسب کردی، دیگه دلالتی درش نیست برای اینکه استثناء معونه با حاجت به الهی بوده باشه، با حاجت الیها بوده باشه، بلکه مقتضاش ثبوت خمسه در آنچه که زائد بر معونه بوده باشه. نمکن ادا او منها، اگه چیز باقی مون خمسش بده، مثل که حضرت فهمدن این ام کردن، این گفت اگه چیز باقی مون این خرجات خلاصه بیشتر از اون هر واحد نبود، مطابق اون هر واحد نبود، یه ذره از یه هر با هم باقی مون مور خمسو بده. تعبیر آسد محمد هاشم شاهدیم اینه، ایشونم حقیقتاً همین ایرادو دارن، میگن که من داریم از ظهور اینکه اذام کنه هم در این مطلب بوده باشه، بلکه ظاهر اینه که کنایه از بقای شیء از این ربهه، اگه چیزی باقی موند. اینم همون مطلبو داره میگه. خلاصه یه مناقشه دومی هم کردن، حالا این مناقشه اول عدم ظهور این روایت در مدعاست، یه مناقشه دومی هم خدا ست محمود هاشم شاهدی دارد، امکان تمسک به اطلاق غیر صحیحه، غیر این صحیح از ادله استثناء. میگه حالا این صحیحه رو شما اومدی بگی، فرض کن این دلالت داشت که نداره، اصلا این چیز دیگه داره میگه روایت، اما بر فرض غایت و مایست بود به هذا البیان چیه؟ اینه که اگر این تمام بوده باشه، این صحیحه قاصره از اینکه استثناء بکنه، از ادله استثناء به خصوص از اطلاق، این مانع است توسطی به اطلاق غیرش از ادله استثناء نیست. این سو سایر ادله ما میتونیم که استثناء بکنیم از اربا، در فرض اینکه ما حتی پول ارث آب و اجدادی هم داشته باشیم، مال مخمس هم داشته باشیم، ما میتونیم از اربا در بیاریم، سایر ادله ازش این برداشت میشه. پس نهایت اینه که این دلیل شما از کار انداختی، بقیه از کار ننداختی. اینم از این نظریه دوم. میرسیم به یک نظریه سوم. نظریه دوم نظریه محقق عدبی بود. این نظریه سوم هم دیدید همه اعلام اسم ازش آوردن، اما یک دونه قائل پیدا نشد. خیلی ها یادتونه تو دبارات تمام اعلام میگفتن که بعضی هم گفتن از ارباح میتونی کسب کنی همشون، بعضی هم گفتن که مثل محقق عدبی باید از اون ارث پدر و مادری تو، ارث آب و اجداد تو، مال لا خمسه فیت کسب کن، بعد همه میگفتن یه احتمال دوم هم هست که تقسیط کن، یه خودش از این وعده، یه خودش از اون. اما یه نفر قائل برای اینکه گفته باشه واجب تقسیط کنی، توضیح کنی پیدا نشد. برای توضیح و تقسیط یه دونه قائل پیدا نشد. یه توضیحش کن، یه خودش از اون وعده، یه خودش از این وعده. همچی قائلی ما پیدا نکردیم. شیخ انصاری هم خودشون فرمودن لم عرف الا قائلا بالثالث، ما قائلی پیدا نکردیم. شیخ انصاری اینجوری فرمودن. حالا اگه شما قائل پیدا کردین ما اضافهش میکنیم. محقق همدانی تعبیر آوردن، قول به اعتبارها من المجموع، این که از مجموع بردنیم قائلی براش پیدا نشد. لم یتحقق قائل و لم یعرف له وجه، ادا مجرد الاستحسان. این یه نوع استحسانیه که نباید بهش التفات کرد، خصوصا در مقابل اطلاقات ادله خمس، کما اینکه مستند قول اوله یا ظواهر اون چی که دلالت میکنه به اینکه خمس بعد معونه است، کما اینکه مدرک قول دوم. محقق قومی هم تعبیرشون اینه، میگن که اگر معونه معه بوده باشه، ارباهش معتعین باشه، مال آخرش هم معتعین باشه، وقتی که توضیح بشه معونه بر هر دو مال بالمناسبه، ما پنجاتشو از اون ارثمون برمیداریم، از اون مال آخر، مال آخر اون 200 تا بود، حالا میشه 150 تا، پنجاتش هم از این ارباهمون برمیداریم که 200 تا رپ برده بودیم، رپمون هم میشه 150 تا، دیگه اون 150 تا رو خمس میدیم. اما اگر توضیح نکرده بودیم کلشو از ارباه برداشته بودیم 100 تا رو خمس میدادیم، درسته نه؟ 100 تا رو خمس میدادیم. اما حالا که توضیح کردیم 50 تا از معونمونو، معونمون 100 تا بود دیگه، 50 تاشو برمی‌داریم از ارثمون، 50 تا دیگه رو برمی‌داریم از چی؟ از ارباح مکاسبمون. هر ارثمون 200 بوده فرض کنین، ارباح مکاسبمون هم 200، حالا ارباح مکاسبمون میشه 150، 30 تا خمسشو میدیم. اگه به قول اول قائل بودین که مشهور قائلن، بعد چیکار میکردین؟ خمس 100 تا رو میدادین، کل 100 تا رو میتونستین کسب کنین. اما الان با قول توضیح بعد 150 تا رو مخمسش کنین میشه 30 تا خمس، درسته نه؟ اون موقع میشه 20 تا، حالا میشه 30 تا. اگه قول محقق اردبیلی بود بعد 200 تا رو خمس میدادین، یعنی چقدر؟ یعنی 40 تا 40 تا خمس میدادین. فرق کار خیلی زیاده. شهید ثانی هم همین اومدن گفتن. بریم سراغ ادله نظریه ثالثه که توضیحه. دلیل اول تعارض و عدم ترجیحه. اینا میگن دلیل تقصید چیه؟ فلعله تعارض و دلیل المالین و تساویه ما ولا ترجیح فیقسم بینه ما بالنسبه، یعنی میگه من بین این همه از اعلام و بین محقق اردبیلی میرزای قومی اینا موندم، نمیتونم چیکار کنم. وقتی که بین این دوتا موندم تعارض دلیلین شد، تعارض دلیل مالین و تساویشون و ترجیحی هم پیدا نکردم، میگم من غالب تقصید میشم. شیخ انصاری هم تعبیر کردن لعل وچش اینه که تخصیص دادن معونه به یکی از اینا دون دیگری ترجیح بلا مرجهه. پس بنابراین اینجا خلاصه من یکیشو میگیرم. این البته قول شیخ انصاری ترجیح بلا مرجح حتما کلمه تعارض نبوده باشه، اینجا تعبیر تعارض کردن. ایرادی که اینجا شده از عرضم به حضورتون محقق قومی بعد اینکه این دلیل رو ذکر کردن، گفتن ترجیح لعهد دلیلین اینجا موجوده، پس تعارضی نیست. یعنی ما حالا ایشون از اون بعد ترجیح گرفتن، ما از این بر میگیریم، این با هم دیگه فرق میکنه. ایشون میگه تعارضی نیست. چرا؟ چون ترجیح با اینه که بریم از ارث و از مال از اون مالی که لاخمس فیه بریم کسب کنیم، ما هم میگیم ترجیحی نیست، اما میگیم برو از اون ارباب مکاسبت کسب کن. ولی حرف خوبی زدن، اما فقط از کجا کسب کنیشو باشون اختلاف داریم، چون ایشون میگن برو از اون پول مالا خمس فیه که ناگذاشته بودی کسب کن، از ارباح دست نظر روز خودت از ارباح کسب نکن. ما میگیم که اتفاقا برو از ارباح کسب کن. اختلاف ما با ایشون تو این نکته است. خب این از ایراد ایشون. دلیل دوم محقق آموری حول این استدلال اومده تزاحم حق مالک و حق ارباب خمس آورده. ببینید تعارض با تزاحم فرق داره. ایشون میگه که لیس فی المقام تعارض فی دلیل المالین، انسب اینه که گفته بشه در وجه تقصید تزاحم حقین، تزاحم دو تا حق، حق مالک رو میخوام رعایت بکنم یا حق ارباب خمس رو. میخوام حق مالک رو رعایت کنم، میرم از ارباح برمیدارم. میخوام حق ارباب خمس رو رعایت کنم، میرم از اون مال لا خمس فیه برمیدارم، از اون ارثه برمیدارم، از اون مال مخمسه برمیدارم. درسته؟ میخوام رعایت حق اونا رو بکنم، حق سادات و حق امام سادات رو بکنم. درسته نه؟ حالا اون حق هر کدومو که میخوام رعایت کنم، اون میگه که برو از او بردار، اون یکی میگه برو از او بردار. تضاهم هر دو حق پیش میاد. وقتی که تضاهم دو تا حق پیش اومد، دیگه هیچی کاری از پیش نمیشه بود. این از باب تضاهم هر دو تا حق، حق مالک و حق ارباب خمس. مقتضای قاعده چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره، میگه توزیع کن. این مبنای این نظریه است. منتها جوابش اینه آقا، این تضاهمی که شما فرمودی، ما مرجح داریم. مرجحمون چیه؟ هم اطلاق مستفیض است، هم مکاتب علی ابن مسجد، هم روایت نیشابوری. همون مستفیضه که میگفت الخمس و بعد المعونه، یعنی چی؟ یعنی خمسی که میره رو فائده بعد کسر معونه از این فائده است. معونه از چی قد کسر بشه؟ از فائده. مسلمه. این اصلا معنا الخمس و اون مکاتب علی ابن مسجد روایت نیشابوری هم به همین معنا دلالت داشت. پس این دلیل دوم تضاهم هم به درد نمیخوره برای قول پتوزی. دلیل سومی آوردن، اومدن گفتن آقا مجموع ربح و اون مال مالی که لا خمسه فیه، اینا همه مثل یه مال واحده، معونه بر همه اینا تقسیط میشه. عبارت شیخ انصاری ببینین، میگن که لبچش اینه که مجموع از ربح و غیرش مال واحد صرف شده بعدش در نظام معاد و معاش الذي هو المقصود من اقتناء المال و اکتسابه. هر حال هم نظام معاد و معاشی که داره اینه که خلاصه مال رو هم نگه داره، هم یه مقدار باش اکتساب بکنه، و اینکه بعضیشو بخواد تو این نظام معاد و معاش خلاصه صرف بکنه نقص درشه. پس بنابراین چیکار میکنه؟ یدخلو علی جمیع المال، بنابراین بر تمام مال وارد میکنه. تمام مال یعنی چی؟ میگه آقا خرج و دارایی تو بر تمام مال وارد کن. تمام مال مجموع رب و غیر رب کنه مال واحدیه، رب و غیر رب همه کنه در حکم مال واحده، پس تقسیط کن بر اینها. شیخ انصاری وقتی این بچه رو نقد کردم، یعنی یه استدلال مقابل نسه. ما دلیل داشتیم که خمس رو کسر کن از ارباب، یا مقید بود بهش به این که بعد اخراج معونه از این ارباب خمس رو برو بده. پس اینجا ما نص داریم، شما که نص داریم، این که میایی میگی که مجموعی از رب و بقیه اموال، مثلا 200 میلیون رب داشتی، 200 میلیون هم مال ارث آب و اجدادی داری، این مالا رو همه رو ریختی رو هم، 400 میلیون پول داری، معمولاً هم از همه اینا کسب بکن، فهم این حرف درستی از توش در نمیاد. اینو استحسانه. ما روایت مسلم داریم، سه تا روایت که قبلا اشاره کردیم، که شما میتونی این معونه رو کسب کنی از کجا؟ از خصوص ارباب. اینم از دلیل چهارم. دلیل چهارم یه قاعده است، قاعده ی عدل و انصاف، ظاهر از کلام شهید ثانی در مسالک. اینه گفتن والعدل احتسابها منهما بالنسبه. اگر میخوای عادل ترین راهو پیش بگیری، بعد چیکار بکنی؟ اینا رو به نسبه بیای حساب بکنی، یعنی ببینی چقدرش از این چقدرش اون. قاعده عدل و انصاف، من اونهای خویی هم اشاره کردن علل الاخیر، یعنی توضیع به نسبه رو که از هر کدوم به نسبه وردار، این مقتضای قاعده عدل و انصافه. یه نکته رو بگم، این قاعده عدل و انصاف این اقتضای چیو میکنه؟ حتی توضیح اینو ما بحثشو دیگه نکردیم، نمیخوادم بحث بکنیم، نیاز نیست بحث زائده، اما اینو روش یه دقتی بکنین. اگر پس فردا یه نفر به این قاعده، چون الان تو حقوقی ها بعضیشون قاعده عدل و انصاف رو قبول دارن، اما درست نیست، مبنا نداره تو اینجور موارد، لااقل که موردش اینجا نیست. قاعده عدل و انصاف اینه که نصف معونت رو از ارباح ورداری، نصفش رو بیای از مالا خمسفی ورداری. آیا این قاعده عدل و انصافه؟ یا اینه که نه، به نسبه. ببینین این تعبیری که میگن از توضیح به نسبه، این یه جوری که انهو میاد جوی تو قاعده از انصاف روی انصاف رو که میان میگن، بعد تنصیف هم میان ذکر میکنن، میگن نصفش از این بعد نصفش از اون، در حالی که وقتی گفتی به نصف فرق میکنه. فرقش اینه، یه وقت پولی که از پدر و مادر از آبا و اجداد داشتی یا مال مخمس داشتی مثلا 5 میلیارد بوده، درسته نه؟ سود امسال چقدر بوده؟ 1 میلیارد بوده، درسته؟ 1 میلیارد سود داشتی. خب حالا عدل انصاف اینه که من از الان مثلا 200 میلیون خرج سالم بوده 200 میلیون بیارم مثلا از همه این 1 میلیارد کسب کنم، این که بنابر قول نظر اول میتونم این کارو بکنم، بنابر نظر اون از اون 5 میلیارد کسب کنم. خب حالا قاعده عدل و انصاف که میخوام توضیح کنم چیه؟ 200 میلیون و 100ش رو از این کسب کنم یا 100ش رو از اون، یا اینکه بیام بگم آقا من رب هم 1 میلیارده، درآمدم 5 میلیارده، بنابر تناسب این هر یه مقداری که از اینجا برمیدارم از اونجا به تناسبی که 5 برابر اینه 5 برابرش رو بعد از اونجا بردارم، درست؟ اینجوری نیستش که یه ذره از این بردارم یه ذره از اون، یعنی به اعتباری که اون 5 برابر من پول رپ منه، پولی که کنار گذاشتم 5 برابر رپ، میگه آقا تو خیلی پول داری، تو این همه پول کنار گذاشتی از اونا بردار، دیگه نمیان بگن معونه رو نصف کن، میگن معونه رو مثلا اگر مثلا فرض کنین 600 هزار تومان باشه 500 هزار تومانش از اونجا بردار، 100 هزار تومانش از ارباح، چرا؟ چون اونا 5 برابر ارباحته، درسته نه؟ با هم دیگه مثلا میشه 6 میلیارد، 1 میلیارد دب داری 5 میلیارد ارث داری، خب اگه 600 میلیون مثلا خرجته 100 تاشو از اونجا بردار 500 تاشو از اونجا بردار، درسته نه؟ این میشه از توضیح و به نسبه. این کلمه اینایی که دارم توضیح میدم برای توضیح کلمه یه از توضیح به نسبه، یعنی قاعده عدل انصاف رو فقط یه جور تقریر نکنیم که بگیم نصفشو از این، دیدید تو کلمات الان بود نصفشو از این بعد نصفشو از اون، این درست نیست. قاعده عدل انصاف از توضیح به نسبه بوده باشه، نسبت میخواد دیگه، درسته؟ ببین چقدر از اینجا پول داری چقدر از اون وقت پول داری، یه پنجم از اون یه شیشومش از اون بردار، یه خلاصه بقیه‌شو 5 شیشومش از اون بردار وقتی پولت اینجوریه مثلا، یعنی نسبتی بیا برو جلو. من توضیح خلاصه این قسمت رو خواستم بگم که یعنی قاعده عدل و انصاف فقط این نیست، نه از توضیح به نسبتش داره، اینم از این به عنوان قاعده عدل و انصاف. منتها این قاعده عدل و انصاف هم اشکال کبروی داره هم اشکال صغروی. اشکال کبرویش چیه؟ اینه که قاعده عدل و انصاف اصلی نداره. آخه یه روایتی یه چیز داشتیم برای قاعده عدل و انصاف خوب بود، محقق خلخالی هم تعبیر کردن که این قاعده استحسانی است، اصلا قاعده فقهی معتبری نیست. اینم ایراد دوم. ببخشینم بیان دوم، ایراد دوم اشکال صغرویه. تو اشکال صغروی میگن بر فرض که ما اساس برای قاعده عدل و انصاف قائل بشیم، اینجا جاش نیست. حالا بعد تو توضیحات بعدی توضیح واضح در میشه. بعضی از الان میگن این قاعده اگرچه اصلش رو قبول کنیم تو این موارد جاری نیست. مرموهای خویی ببینید میگن لا بچه لعز لا اساس لقاعده تل عدل انصاف فی شیء من هذه الموارد، تو این موارد اساسی نداره. صاحب مرتقا میگن وجه الوجه فی لیس لا قاعده العدل و الانصاف، وجهش قاعده عدل و انصاف و هی واردتون فی موارد خاصه فی باب الاموال، امال یه موارد خاصیه تو باب امواله، تطبیقش بر ما نحن فیه این دیگه استحسانیه، این نمیتونه معارضه با اون اطلاق اصل روایت باشه. ایشون هم میگن قاعده مذکور لیست من ما یؤخذ بها فی امثال المقام، این قاعده رو تو اینجا نمیان خلاصه سراغش، اینجا جاش نیست. اینم مطلب ایشون. تعبیر سید محمود هاشم شاملی هم همینه، این میگن که عمل به قاعده غیر انصاف در اینجا تام نیست چون موردش اشتباه، این خیلی دقت کنید اشتباه مورد میخوان ذکر کنن، مورد قاعده عدل و انصاف کجاست برفس که ما قبول داشته باشیم؟ اشتباه و تردد بین مالین است به نحو شبهه موضوعیه، تو این پاورقه نگاه کنین، روایت رو قبلن یه بار خوندیم که بعضی اینو مستند قاعده عدل و انصاف میدونستن، ما میگفتیم نه این مستند نیست. تردد بین این که بدهی شما مثلا درهم یا درهمین، تو اون بحث درهم یا درهمین اشتباه و تردد بین مالین بود، اما به نحو شبهه موضوعیه بود، نمیدونستیم یک یا دوه، یه درهم یا دو درهم، روایتش قبلم این بود. اصلا صحبت سر اشتباه تردد بین مالین به نحو شبهه موضوعیه است که میگن برو سراغ عدل و انصاف، تو اونجور موارد میگن، نه این مقامی که شک درش به نحو شبهه حکمی است در اصل استثناء. اینجا اصلا ربطی به قاعده عدل و انصاف نداره. اگه قاعده عدل و انصاف دلیلشو که یه روایتی بود که قبلا بحث کردیم ما قبول بکنیم، مربوط به شبهه موضوعی است، ربطی به بحث ما که شبهه حکمی است نداره. پس اینم یادتون دیگه باشه، مورد اینجا موردش نیست. یه اشکالی هم آیه فیاض کردن که اساسی برای دعوای توزیع اینجا نیست که مقتضی قاعده عدل و انصاف باشه. این قاعده اگر و این کاند لا بأس بها فی الجمله، ایشون میگن لا بأس بها فی الجمله، خیلی از اعلام مثلا قبول نداشتن، اما ایشون اشکال کبروی نمیکنه، الا اینکه میگه الا ان کون المقام من عناصر هذه القاعده غیر معلومه، اینکه اینجا جای قاعده عدل و انصاف بوده باشه این معلوم نیست. معلوم میشه فیاض قاعده عدل و انصاف فی الجمله پذیرفته، فی الجمله پذیرفته. ما یه بار مفصل در مورد این قاعده عدل و انصاف صحبت کردیم. یه ایراد سومی هم در اینجا شده و اونی که اصلا وقتی اطلاقات داریم شما برای چی رفتی سراغ قاعده عدل و انصاف؟ قاعده عدل و انصاف نهایتش مال جاییه که شما روایت نداری، دلیل نداری، ما در اینجا دلیل داریم، سراغ قاعده عدل و انصاف نمیشه رفت. مثل این تعبیر که اجتهاد در مقابل نص بعد وجود اطلاق که مقتضی جواز است، یعنی جواز برداشتن از خلاص ارباح، اینجا شما نباید این قاعده رو بیان میکردید. تعبیر آسد محمد سعید حکیم هم همینه که لا موضوع علی این قاعده مل ادله، چون مع تمامیت اطلاق استثناء معونه متعینه که اخراج از رب بشه و اخراج بعضیش از مال دیگر مجحف به مالک و منافی با عدله، و مع عدم تمامیت اطلاق مذکور یتعین اخراج المعونه من المال الاخر لا غیر. یعنی اگر ادله ما تمام بود میایم میگیم قائل میشیم به نظریه اول، ادله نظریه اول تمام نشد میایم قائل میشیم به نظریه دوم. این وسط توضیح و قاعده عدل و انصاف دلیلی ندارد، یا اونو میگیریم یا نمیگیریم، سومیه رو به هیچ وجه ما نخواهیم گرفت. این حرف اسد محمد سعید حکیمه. خود آقای محقق فیاض هم میگن اطلاق نص مانع از تطبیق برشه. خلاصه یه تعبیری هم اسد محمود هاشمی شاری دادن که ان ادله الاستثناء از فرضت مطلقه کانت داله لا محاله علی استثناء تمام معونه از رب، و الا کان مقتضا اطلاق دلیل خم ثبوتش در تمام رب. یعنی میگه ما دو تا دلیل داریم، عبارتون خود همون حرفا، یا ادله استثناء رو میگیریم که مقتضی اینه که این معونه رو همه رو از تمام رب بردار، یا ادله استثناء رو قبول نمیکنیم. محقق اردبیل قبول نمیکرد ادله استثناء رو، خب میرفت سراغ ادله وجوب خمس در کل فائده، میگفت تمام رب تو خمس بده، درست یا نه؟ پس ما بین دو تا دلیلیم، یا ادله استثناء رو حجیتش رو تمام میدونیم، معونه بعد از رب فقط کسب بشه، یعنی میتونه از رب کامل کسب بشه، یا ادله استثناء رو تمام نمیدونیم، خب مجبوریم بریم سراغ ادله وجوب خمس در هر فائده، بگیم کل فائده رو خمس بده. این وسط توضیح ما قبول نداریم، این وسط توضیح چیزی دیگه نیست. پس بنابراین علاکل تقدیرن لا شک فی ما هو الحکم الشرعی، تا رجوع کنیم به قاعده عدل و انصاف، رجوع به قاعده عدل و انصاف اینجا تمام نیست. صلی الله علی محمد و آله.